میگویند جناب ادریس علی نبینا و آله و علیه السلام حدود 20 سال غیبت داشت و در اون 20 سال بسیار بر شیعیانش و دوستانش دشوار آمد و سخت. ما کجا و تجربه 20 ساله امت ادریس کجا؟ بنابراین نیکوست که در ابتدای سخن و در ایام ماه مبارک شعبان با هم و با توجه قرائت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنم و ارضک طوعا و تمتعهم فیها طویلا. رب صل علی محمد و آله. عنوانی که فرمودن تا با هم گفتگو بکنیم رشد عاطفی است. قاعدتا من باید ابتدا توضیحی راجع به این عنوان بدم، دورنمای بحثمون رو عرض بکنم و بعد گام به گام با شما پیش بریم. اما از اونجا که مخاطبانمون اهل کتاب و تجربه و کار با بچه ها هستن، ترجیح دادم که با یک رویکرد دیگری آغاز کنم. یعنی به جای اینکه اول تبیین کنیم و توضیح بدیم، مباحثی رو با هم بخوانیم، بعد از شما بخواهیم به عنوان کار در کارگاه مباحث رو تبیین کنید و یادداشت و بعد با هم بتونیم انشالله تحلیل بکنیم. موضوعی رو راجع به عواطف و هیجانات ابتدا با هم میخوانیم. شما بعضی از قسمتاش که سوال است یا مبهمه برای خودتون یادداشت داشته باشید تا در زمانی که میخواییم مکتوب بکنید دسترسی به صفحات پاورپوینت نیازی نباشه. بسیار موضوع مورد علاقه این بوده است برای کسانی که اهل تحقیق بودن، عاطفه، احساس و هیجان. یکی از کسانی که توی موضوع کار کرده که شاید جزو کارهای آخری در این زمینه بوده باشه، تحلیل‌هاش تحلیل‌های خواندنی است. اولاً روشن است که ایشون کارش کار بالینی به معنای تجربه با فرزندان، دانش آموزان و بچه‌ها نیست. شغلش چی بود؟ نورولوژی. یعنی چی؟ بنابراین با این رویکرد وارد شده. میگه من یه مفهوم جدیدی رو از احساس و هیجان ارائه میدم. ببینیم تعریفش و رویکرد جدیدش چیه. هیجانات پاسخهای طبیعی بدن به رویدادهای بیرونی. بعد احساسها چیه؟ بعد از این که شما به طور طبیعی بدنتون واکنش نشون داد، چه چیزی با اون همراه میشه؟ قلب یا احساس؟
احساس.
کسانی که کار عصب شناختی یا روانشناسی نورولوژی کار میکنن اینها رویکرداشون به رویکردهای چه فرد مشهوری نزدیکه؟ انقدر مشهور هست که من وقتی بپرسم انتظار داشته باشم یکیتون لااقل بتونه اشاره کنه.
جیمز؟
نه. اتفاقا ایشون یک کتابی در رد تفکرات دکارت داره. خیلی اینا تفکرشون به تفکر رویکردهای داروینی نزدیک. یعنی عملا شما نگاه میکنین میگه اون چیزی که شما احساس میکنی نتیجه اتفاقات بدنی توست، از جای دیگری حاصل نمیشه. این میتونه تو تحلیل‌های بعدی ما کمک کنه. من در ابتدا به همه آسیب‌های نورولوژیک علاقمند بودم. هر یک از این آسیب‌ها بخشی از رفتار را دچار اختلال. یه از خودم پرسیدم چه میشه که یهو یه فردی ساده‌ترین مدیریت‌ها رو نمیتونه انجام بده رو رفتارش، ولی گاهی اوقات در همون زمان یک اتفاقات عمیقی در ذهنش روی میده. بخشی از مرد مسئول کنترل احساس. من مطالعه کردم فهمیدم همه احساس اون چیزی نیست که شما راجبش سخن میگید. بخشیش دست خودش نیست، تحقیقات اوست. ما در زندگی روزمره این کلمات را به جای یکدیگر به کار میبریم، اما اگه بخوایم با این دانش نگاه کنیم میتونیم بگیم هیجانات پاسخهای نسبتاً سادن که بدن به محرک بیرونی میده. دقت کنین، میگه هیجانات پاسخهای طبیعیه. شما میخواید راجع به رشد عاطفی و هیجانی سخن بگیم؟ میگه مگه دست شماست که میخواید رشدش بگیم؟ میگی پسرم ناراحت نشو. یعنی چی ناراحت نشم؟ من دست خودم این اتفاق رو دیدم، واکنش بدنی منه. واکنش بدنی من اثر بر روان من رو داشته. کجاش هست منه که مدیریتش کنم؟ تئوری رو میبینید که کجا رو داره نشانه میگیره. حالا برچسب این گونه بهش نمیزنیم، ولی الان داریم تحلیلش رو بیان. حالا با هم تحلیل میکنم دیگه. این پاسخ ها به صورت اتوماتیک حاصل میشه. مغز مشاهده میکنه، احساس میکنه ترسیده، واکنش نشون میده. واکنش که نشون داد هیجانات شکل میگیره. اگر شما با این روی کرد نگاه بکنید چه اتفاقی میفته؟ الان جواب ندید. نه، به عبارت دیگر احساسات ناشی از هیجانات. من مغز دارم دائم سیگنال دریافت میکنم، نتیجه میگیرم که الان باید این هیجان رو نشون بدم، این هیجان رو بروز میدم. این جمله جالبه. آقای داماسیو میگه هیجان و پاسخ فیزیولوژیک میدونم، احساس رو برداشت مغز از این پاسخ. بعد خودش خورده به تردید میفته ظاهرا. البته حالا من نمیگم که همشم همینه ها، ولی گاهی ما علائمی به مغز میدیم که مغز با اون علائم و سیگنالی که دریافت کرده اون احساس رو به ما منتقل میکنه. میگه مثلا چه جوری؟ مثلا وقتی شما دارید حرف یه نفر رو گوش میدید، خودتون در موقعیت غم نیستید، خودتون در موقعیت ترس نیستید، ولی پیام غم و غصه او رو میگیرید به مغز ارسال میکنید، مغز هم ناراحت میشود. یه ذره اینجا یه خودی مطرح شد، یه منی بهش توجه شد، اما خیلی جدی نیست. برای من ذهن و بدن دو جنبه مختلف یک پدیده بیولوژیک هستند. من به تأثیر احساسات روی تصمیم گیری بسیار علاقمندم. خب دوست دارم این مطالعات رو انجام بدم. من میخوام ارتباط بین عاطفه شما، هیجان شما و اون تصمیم هایی که میگیرید رو پیدا کنم. اینجا چه مقوله‌ای خودشو نشون میده؟ اگر شما بتوانید رابطه بین عاطفه و تصمیم گیری ها رو نشون بدید، یعنی توانستید تأثیر عاطفه، هیجان، احساس را بر نه قبل رفتار، احساس که خودشم میگه احساست مؤثر بر چیست؟ تصمیم رو باید چه اسمی روش بذاری؟ بهتر تفکر، چه اصطلاحی رو بخواد؟ شناخت، رویکرد شناختی و رشد شناختی. اگر شما با رویکرد شناختی خوب آشنا باشید، باید این ارتباط ها رو پیدا کنید. چرا الان سر کلاس با آرامش با من رفتار نمی کنه؟ چرا؟ یک معلمی که میخواد کلاس رو مدیریت کنه به انواع ابزارها، از خدای نکرده تحقیر تا رفتارهای سرکوبگرانه استفاده میکنه تا کلاس رو مدیریت کنه. اما فرق معلمی که میخواهد با نگاه علمی نگاه بکنه با او در اینه که من به جایی که بگم الان چجوری ساکتش کنم، بگم چرا الان آرام نیست. سوال، چرا الان این سوال رو پرسید؟ چرا؟ این سوالی که من هفته پیش جواب دادم، برای چی الان این سوال رو پرسید؟ ببینید در تحقیقات جمله ها رو میگه، ولی شما اگر مسلط به بحث باشید در عمل کلاستون متفاوته، در عمل ارتباطتون متفاوته. مادر زنگ میزنه میگه ببخشید شما میتونید رازدار من باشید؟ میگید بله. میگه دیشب این اتفاق افتاده. معلمان، مربیانی که عمیق نیستن، به زودی یا واکنش به بچه نشون میدن یا برای مادر تحلیل های عجیب و غریب میکنن. معلمی که عمیقه دنبال اون چرایی هست. یه بار توی یکی از مدارسی که بعضی از شماها تشریف داریم، برای معلمین راهنما 5 یا 6 جلسه یه بحثی گفتیم. پایان بحث گفتم میدونید بیش از 6-7 ساعت برای چی این رو کرد و تحلیل کردیم؟ گفتن چرا؟ گفتم برای اینکه به شما بگم احتمال بدید گاهی اوقات غیر از اون چیزی که شما میبینید یه چیزی هم پشت پرده هست. 6-7 جلسه روی کرده روانکاوی رو تحلیل کردیم. گفتیم ببینیم ما اصلا نمیگوییم روی کرده روانکاوی درست است یا نیست، میگیم این تحقیقات میگوید احتمالا پشت پرده یه خبرهای دیگه ای هم هست، همین، فقط اینو توجه کنیم. میگه من میخواهم پیدا کنم بین احساس شرمندگی و تصمیم گیری. اونایی تو که بچه کوچیک دارید این تجربه رو حتما دارید. الان چرا سمت من دوید و الان چرا سمت من نیامد؟ الان چرا این بچه داره این حرکات رو میکنه؟ من که قبلا بهش یاد داده بودم که این مثلا شیرنی اینجوری برمیداره، چرا الان اینجوری برمیداره؟ چه احساسی پیدا کرده؟ احساس مؤثر است مستقیما بر شناخت، نوع تفکر.
احساس
توی سوالهایی که عرض میکنیم این احتمالا هست. به طور کلی میتوان گفت که شناخت عواطف و احساسات انسان بهترین راه درمان دردهای روانی است. جمله خیلی جالبیه، میگه ببین تو اینو بشناس تا گام بعد بهت بگم باید چیکار کنی. عمده مشکلات و بیماری‌های روانی ریشه در اختلالات احساسی داره. یه چند تا اختلال عاطفی احساسی یا به تعبیری هیجانی بگید. وسواس زیر مجموعه کدوم اختلاله؟ استراب ریشه وسواسه. اونا میشه جنس اختلالات استرابی. از جنس اختلالات احساسی و عاطفی چند تا بگی؟ افسردگی. دیگه؟
پرخاشگری.
عدم سلوک درست. اختلالات شخصیت نه، بی ارتباط نیست، ولی عمدش همون اختلالات استرابی و اختلالات خلقیه. اونا یه خود پارانوید میشه دیگه تو اون فضا است، اگر به مرحله اختلال برسه. عدم تمرکز معمولا یا به جهت مشکلات بیش‌فعالیه یا استراب. چند رو پیش یه خانواده ای کارنامه بچهشون آورده بودن که مدرسه به ما یه همچین کارنامه ای داده. عمده یه تیکایی که مدرسه زده بود راجع به عدم تمرکز، عدم آرامش سر کلاس، عدم سلوک رفتاری مناسب با همکلاسی ها بود. بعد من گفتم خب مدرسه ای که احتمالا یه کسی مثل ماها نشسته دیگه این کارنامه رو تحویل بده، گفتم مدرسه به شما چی گفت؟ ببینید اینا برای مدارس خاص خیلی بده، برای مدارس یه خورده عام‌تر من نمیدونم چقدر بده، ولی برای مدارس خاص که خیلی بده. گفتم خب مدرسه این کارنامه که به شما داد چی گفت؟ گفته برید تابستون درستش کنید بیاریدش و الا سال بعدش نمیست. مدرسه خاص، مدرسه‌ای که احتمالاً خواهر شما درش درس خونده یا دختر شما درش درس می‌خونه. گفتم نگفتن احتمالاً این میزان عدم تمرکز ریشه در یک کسالت جسمانی مثل قند داره، تیرویدش تنظیمه، احتمال بیش‌فعالی داده نمی‌شود؟ اصلا احتمالاً اون فردی که داره صحبت میکنه در جریان این بحثا نیست. حالا شما در جریان قرار گرفتین، حالا شما در جریان قرار گرفتین، اون روایت هست که اگر کسی خلاصه بدون علم در مسیری قرار بگیره انشالله ما از اون گروه نباشیم. کار در کارگاه یک. کاغذ سفید خدمتتون هست که بعد جمع کنی. بله نه چرا؟ در حیطه رشد عاطفی و هیجانی نظریش نظریه مطرح. حالا بعضی جاها میگن آخرین سخن است، ولی من اون ادعا رو نمیدونم. خیلی مهم. پس سوال اولمون که همینجا میخوام هر کدام به صورت فردی بهش پاسخ بدیم اینه که کدام قسمت این نظریه به نظر شما جای سوال داره؟ بعضیش ممکنه الان تو گفتگویی که داشتیم تو کاغذ بزرگ باشه، چون کار در کارگاه بعدم داریم. نظریه همینی بود که با همدیگه الان یه بخشایشو خواندیم. سوال دوممون این است که به نظر شما تحلیل این نظریه کدام حلقه از بحث رشد عاطفی در دوره نوجوانی را تکمیل می نماید؟ امیدوارم سوالاش یه میش جامع نه مجموعه این تحلیلش، البته این الان خودش این نظریهش کتاب راجبش داره، تو بازارم کتاباش هست. ما الان اون بخشایش که به کارمون در بحث رشد هیجانی و عاطفی میآید رو استخراج کردیم. این روی کرده، این روی کردش. اگر جایش سواله، بعضی از سوالاشو خودمون وسط صحبت بیان کردیم، از این نظریه این سوالا رو داریم. اگه جای سوال یاد داشت و در گام دوم باید بتوانید که پیدا کنید این به کدام بخش از موضوع رشد عاطفی کمک میکنه. توجه به این نظریه کدام حلقه مفقوده رو تکمیل میکنه؟ چند تا اصطلاح رو با هم فقط بهش توجه کنیم، چون کار در کارگاه بعدی یه مقدار به لحاظ تحلیلی دشوارتره. میگه در فارسی رشد عاطفی رو معمولا معادل این اصطلاح انگلیسی میآورن. اصطلاحش براتون آشنا؟ باید براتون آشنا بشه، چون حیطه بسیار مهمیه. در حالی که خود عاطفه رو در روانشناسی با این اصطلاح به بروز یک هیجان کوتاه مدت نسبت میدن. عجب، پس ما اینا رو داشتیم با همدیگه به کار میبردیم، گفتیم احساس، عاطفه، هیجان جای همدیگه به کار میبردیم، مثل اینکه گاهی یه تفاوتایی داره. Emotional development و اصطلاح بعدی میگه اصلا من نمیتونم، یکی از کتابهای فرهنگ اصطلاحات روانشناسی میگه اصلا نمیتونم یه معنای دقیق براش بگم، اما یه چیزی تو مایه های حس کردن یا داشتن نوعی فرایند هوشیار، من فکر میکردم عاطفه یه چیزیست که فقط روی شناخت مؤثر است. اصلا اینجا توی تعاریفش وقتی سخن از احساس و عاطفه است، یه فرایند هوشیار، اینقدر یعنی ممزوج با شناخته. معانی خاص‌تری هم برای این میگین؟ بله، معانی خاص‌تری هم داره. اثر حسی، حالت‌های عاطفی مثل احساس خوب بودن، احساس افسردگی، اعتقادی مثل احساس مبهم درباره چیزی که با هیچ دلیل و شاهد واقعی حمایت نمی‌شود، اعتقاد، رفت دوباره تو حیطه شناخت. هر کدام از این اصطلاحات که من الان نمیخوام شما رو اصطلاحاتش بیستید، فقط میخوام اینا به گوشتون بخوره و یا به رؤیتتون در بیاد، میگه حس کردن یک حالت پیچیده است بر پایه احساس یک فرد نسبت به بعضی موقعیت‌ها، اشخاص، عقاید و افکار. sentiment یک نوع تعریف شناختی هم براش ارائه داده. احساس میکنی نسبت به افراد، موقعیت ها، برخی باورهات میگه یک احساس خاص بیش از یک حالت عاطفی است، در آن معنی ضمنی عمل نیز وجود دارد. وقتی میگن شما احساس وطن دوستی داری، یعنی احتمالاً حاضری به خاطر وطنت ایثار کنی. احساس. پس ما اینجا سه تا اصطلاح داریم که داریم نسبت بهش توجه میکنیم. بگید اصطلاحات چی بود؟ و در زبان فارسی با سه تا عبارت داریم کار میکنیم. هیجان، آفرین. به تعبیر یکی از مترجمان کتاب‌های روانشناسی، من ازش سوال پرسیدم، گفتم واقعا این تفکیکی که ما در فضای علم راجع بهش سخن میگیم در فضای ترجمه رعایت می شود؟ فرمودن همه را به جای همدیگه به کار می بریم. به یک استاد بسیار دقیقی که این گونه نیست و واقعا روی اصطلاحاش حساب باز می کنه گفتم تفاوت اینها چیست؟ راجع به تفاوتاش یه توضیحی داد که من در حین بحث اون تفاوتها رو خدمت شما منتقل می کنم. مؤلفه های عاطفی و هیجانی. ما پس در گام اول تا اینجا چه کردیم؟ یک نظریه از نظریات مطرح در حیطه رشد عاطفی هیجانی را با هم بررسی کردیم. عمده توجه اون نظریه به چی بود؟ بخوام بگیم قسمت مهم اون نظریه کجا بود چیه؟ ریشه ای بودن رویکردهای عاطفی و هیجانی برای تصمیم گیری ها و حیطه های شناختی و حتی اختلالات. مثلا گاهی اوقات شما اختلال سلوک یک دانش آموز را می توانید با محبت ورزی درمان کنید، اگر به حیطه بیماری نرسیده باشه. گاهی اوقات فرد دچار بیماری میشه، اونجا کار درمانی جدی باید کرد. ولی ادعای این آقا این بود که اگر شما در حیطه اختلالات هم میخواهید موفق باشید، باید بخش عاطفی و هیجانیش رو تأمین کنید. نیازهای عاطفی و هیجانی چجوری تعمیم میشه؟ مؤلفه های احساس و عاطفه و هیجان کدامند؟ پس این که واکنش است بین نظریات مختلف علمی یکسانه. یعنی چی؟ عواطف و هیجان ها درونی هست و یک نوع پاسخ هست. اینو حتما زیرش خط بکشید. در واقع از بخش‌های مهمیه که امروز تا جلسه بعد باید در مدل سلوک شما با مخاطبانتون تفاوت ایجاد کنه. الان این اصطلاحات رو جای هم به کار میبره. فعلا میگه نوعی احساسن که درونی‌اند و عمدتاً بگید پاسخن، کنش نیستن. معمولا واکنشن. چرا ناراحته؟ بنابراین اگر یه معلمی اومد گفت من از وقتی یادم تو ناراحتی، به یک بچه‌ای برچسب ناراحتی دائمی زد، یعنی نمیدونه که ریشه در واکنش‌های او دارد. این یک کنش انتخاب شده نیست. عواطف عمدتاً واکنشن. گاهی اوقات هوشیار نیست. نه، گاهی اوقات هوشیار نیست. من چون احساس میکنم در کلاس جایگاه مناسبی ندارم، این رویکرد عاطفی در من تقویت میشه. بعد وقتی از سال اول راهنمایی تا سال سوم دبیرستان با این رویکرد اومدم جلو، این در من تثبیت میشه. من انتخابش نکردم. من کجا انتخاب کردم که با احساس حقارت جلو برم؟ عدید رفتاری هم نگاه بکنیم که دیگه هیچی حاشیه نداره، میگه همش پاسخه، میگه تو این رفتار رو انجام دادی، اینم جوابشه. ریشه جوابم در کجا بود؟ در عواطفم. اما تو رفتار من رو میدید. هیجان، این تعریف باز به کارمون میاد. عمل به حرکت در آمدن و برانگیخته شدن. اگر عامل بیرونی نباشه معنا پیدا نمیکنه. عزیزم تو خودت مضطرب نیستی، من پدر، من معلم، من سیستم آموزشی تو را مضطرب میکنم. نمیگویم یک واکنشی فقط با رویکرد جسمانی که تو به طور طبیعی اصلا مضطربی، نه، نمیگم تمام این است که تو یک واکنش جسمانی داری نشون میدی مغزت هم تحت تاثیر اونه، اینو نمیگم. اما این که واکنشه، تو هیچ وقت خودت احساس ترس نمی کنی تا زمانی که نبینی یا به تو القا نشود که ترس وجود داره. بعد پیوستگیشو با رویکرد شناختی شما ببینید، یه حالت هوشیاری. هیجان‌ها با برانگیختگی فیزیولوژیک همراهی و به پاسخ‌های رفتاری منجر میشن. معلم عزیز، دنبال درمان رفتاری نباش، اول ببین از کجا برانگیخته شده این رفتار. حتی در حیطه رفتار، رفتار بروز یک احساس هیجانیه. فکر من، اندیشه من، نوع نگاه من نتیجه یک نوع احساس و عاطفه است. فکر و رفتار من از کجا بروز پیدا میکنه؟ نوع و شدت و دوام احساس. شما اگر همسرتون رو توانستید 15 سال در شادابی نگه دارید، این دوام و این نوع القاعات شما یک مادر تحویلتون میده. همسری رو که از روزی که یادشه که با شما آشنا شده با استراب داره پیش میره، در سن 12 سالگی و بلوغ فرزندش یه سری واکنش های دیگه داره. شدتش و دوامش و نوع احساسش. حالا این های خود بحث های تخصصیشه. من از کجا بفهمم که این دانش آموزی که در مقابل من قرار گرفته دچار مشکلات هیجانی شده یا نه؟ همین نشانه ها. نشانه هاش رو در چی جستجو میکنم؟ اولین بروز نشانه ها در جسمشه، همین تغییراتی که شما میبینید. گاهی اوقات متاسفانه ما مثلا یهو خوشحال میشیم، چه خوب که این وقتی منو دید خودشو جمع و جور کرد، ولی توجه نمی کنم به ضربان قلبش، به تنیدگی عضلاتش، از دست رفتن کنترل مثانه‌اش. معلم دبستانی که مادر دانش آموز رو صدا میکنه میگه این بچه تون رو ادب بهش یاد ندادین، هر موقع من میخوام صداش بکنم
تو کلاس فلان عمل زشت رو انجام میده، برین ادب بهش یاد بده. اگر حالت هیجانی در بچه ای ادامه پیدا کرد، شما معلم سوم دبیرستان هستین، وقتی به شما گزارش میده یکی از سوالهای بسیار دقیق که کاملا سوال علمی است ولی ما گاهی نمیپرسیم اینه که از کی این حالت رو احساس میکنیم. اگه گفت از ماه پیش خیلی خوشحال باشیم، اگه گفت از سال پیش واقعا خوشحال باشیم، چون کم پیش میاد این دوتا جواب بشنوید. معمولا به شما میگن از دوم راهنمایی، گاهی به شما میگه از سوم دبستان. یکی از بچه های مدارس شما با پدر مادرش اومده بود، گفتم از کی ناخون میجره، گفتن از وقتی رفته مدرسه، الان پیش دانشگاهیه. چجوری بخواهی درستش کنیم؟ چرا اون موقع مراجعه نکردیم؟ گفتیم خوب میشه. الان چرا مراجعه کردیم؟ فلان سخنران رو شنیده خودش تصمیم گرفته بیاد، ولی ما نمیخواستیم بیاریم.
این یکم سطحی برخورد کردن نیستش؟ مثلا با کنش‌های بدن رو اول آدم بسنجه،
میگه اول
عاملش یه چیزی بزرگتری یا ریشه‌ای‌تری بود.
میگه اول تو برای اینکه متوجه بشی که او به لحاظ هیجانی آرامه یا نه، نگاه کن ببین حالتهای بدنیش به تو میگه که من ناآرامم. منظور اینه. نکته ای هست؟ یعنی شما قرار نیست متوقف در حالتهای جسمانیش بشی، ولی گاهی اوقات به همین حالت جسمانی توجه نمی کنیم. ما دنبال تغییر ادبیات گفتاری او هستیم، در حالی که الان احساس نمی کنیم بر او چه فشار روانی هست. ما در حال تربیتیم تو حساب خودمونا، اصلا چقدر از کارهایی که ما میکنیم تربیته نمیدونم. ما دنبال تربیتیم بدون اینکه احساس کنیم، توجه کنیم که او الان از این موقعیت احساس خوبی داره یا احساس بدی داره. یکی از معلمان بعضی از شماها میگفت من وقتی سر کلاس هستم که این اتفاقا نمیفته که. گفتم چطور؟ گفت من یه جوری از روز اول با اینا برخورد میکنم که تمام طول ساعت که با من هستن در حالت انقباضن. انقباض عضلانی، انقباض فکری، انقباض کلامی. بنابراین من خیالم راحت هست، مشکل پیش نمیاد. بود اگه بچه یه اشتباهی بکنه، باور نمیکنید که با تمام افتخار تعریف میکرد، گفت خوردش میکنن. من اگر نگاه او رو هم بذارم کنار، میگم اون وقتی که داری خورد میکنی فکر میکنی داری کار تربیتی میکنی، به هیجانش اصلا نمیخوام توجه کنی ها، ولی فکر میکنی داری کار تربیتی میکنی. چون من دوست داشتم نمرش بالا بشه، چون دوست دارم تکالیف کلاس من ناقص نباشه. توجه به حیطه عاطفی عدم توجه به بحث شناخت و فکر او نیست. اگر بنابشه ما بحث شناختی بگوییم که حالا الحمدلله براتون گفتن، تو بحث شناختی هم روی کردمون بسیار جدیه که آنچه در فکر اون میگذرد چه اثرات مستقیمی بر عاطفه و هیجان اون داره. ولی الان سخن از اینه، شما میگید لطفاً برای ما بگو که چگونه رشد عاطفی بدهیم. ببخشید صبر کنید، لطفاً کسی را رشد عاطفی ندهید، توجه کنید به حالات عاطفی او. همین، فعلا توجه کنید. اگر من الان به شما یک لیستی بدم که اسم دانش آموزانتون توش باشه و از شما بخوام حالتهای عاطفی غالب اونها رو بنویسید، این کاریست که اول من باید بتونم انجام بدم، بعد به تربیت فکر کنم. حالتهای غالب عاطفی او چیست؟ این دانش آموز اکثر اوقات در انزواست یا در افسردگی یا در خجالت. چون من در بیرون که میبینم هر دوش گوشه زمین بازی نشسته، کدومشه منزویه؟ افسرده است یا خجالت و شرمگین، بعد میرم دست به یخه تربیت بشم. تو بحث تربیت مذهبی شما ها بلدید دیگه، میگن اولین کاری که باید بکنید ایجاد علاقه است، ایجاد محبته، پیوند قلبیه. پدر میگه خب مگه نباید تو مجلس روزه بابم بشینی؟ خب بشین دیگه. آیا این نشستن همراه با شور و شوقه یا نه؟ میام توی جلسه مربیان میشینم، میگن یکی از راه‌های علاقمند کردن بچه‌ها به نماز این است که اونها رو با مسجد انس بدید. چجوری من انسش کنم؟ هر روز با پدر بزرگش بره؟ چجوری انسش بدم؟ این یعنی توجه به، بگید، عاطفش، توجه به هیجانش، هیجانی که حداقل توجه به فضای جسمانی اوست. معلمی که احساس میکنه یه بچه وقتی با او صحبت میکنه سری رنگش برمیگرده، این معلم به جای ادامه صحبت لطفاً برگرده ببینه باید چه کنه تا او باهاش احساس آرامش کنه. تأثیر هیجان ها،
ببخشید سوالی، کدوم دست از هیجان بیشتر طول میکشم؟ تقسیماتی همچنان بوده
به تقسیم هیجانات میرسیم.
زیست عاطفانه بشه همه بباشه شما مثلا که نیستن هیجانات منفیه، شاید مثلا این هم رنگ شرط میشه اما هیست مثبتی داره مثلا بروز میده، چون از شدت علاقه از اینکه تو توجه کردی مثلا داره این اتفاقات
ما جمله یک تلایمون اینه، توجه به هیجانات. ببین فهمیدی که این با بغل دستیش تفاوتش در اینه که وقتی دست محبت رو سر بغل دستیش کشیدی هیچ رنگی عوض نکرد، به سر اینکه کشیدی خیلی ذوق کرد. توجه کردی به تپش قلبش؟ هم توجه کن فعلا. وقتی توجه کردی یعنی داری الان به فضای تربیتی درست فکر میکنی. چرا الان وقتی من این توجه رو به اون میکنم انقدر ذوق میکنه؟ یه خاطره مشترک با هم تعریف کنیم. ما رو دارن میبرن اردو، بعضی از ما توی اتوبوس اردو که نشستیم آرزو میکنیم که دوران راهنمایی یا دبیرستان، آرزو میکنیم که محسن بیاد بغل دست ما بشینه، نمیاد. آرزو دوممون اینه که حمید میوهشو به مام تعارف کنه، نمیکنه. آرزو سوممون اینه که لااقل یه نفری حتی اتفاقی به قلستمون بشینه، نمیشینه. حالا اینجا یه معلمی میاد انتخاب میکنه پلوی ما میشینه، وقتی نشست میبینه من رفتارهای هیجانیم رفتارهای هیجانی بیش از حد خوشحالیه، این معناش برای معلم باید چی باشه؟ اینجا یه خلایی بود، یه مشکلی بود، من پر کردم. این بچه نیازهای عاطفیش برآورده نشده. این معلم تو اون سفر بیش از این که به فکر برنده شدن تو بازی والیبال با تیم مقابل معلمین باشه، باید بره رو این بچه کار کنه. که بچه‌ای که با یه دونه نشستن من کنار دستش انقدر ذوق کرد، این عقبش چیه؟ چه بسا من تو این اردو وقتی صداش کنم، بگم بیا با هم دیگه گشتی بزنیم، یهو تمام اسرارشو بر من میگشاید. یه بحثی داشتیم تحت عنوان لذت گفتگو با دخترم، یه مادری آمد گفتش که من خیلی با دخترم سخت ارتباط برقرار میکنیم و من میدارم که او اسراری داره و هیچ وقت با من طرح نمیکنه. بودم خانم یه فضای عاطفی، حالا یه دستورالعملی داره اون لذت گفتگو با دخترم، این فضاها رو رعایت کن، در آغوشش بگیر، بهش امر و نهی نکن، راجع به حرفاش قضاوت نکن، با هم دیگه بریم پارک یه ذره قدم بزنیم، ولی تو فضای عاطفی. تو او چون اون 7-8 جلسه اون بحث آمده بود بعضی از این مهارت ها رو بلد. جلسه بعد اومد گفتش که ببخشید دخترم اسرار زندگیشو بر من گفت. بودم حالا ما انتظار نداشتیم یه دختری با یه دونه فضای عاطفی تمام اینا رو بگه، ولی خود این نشانه است که اون صدی که تو ساخته بودی یه خود متزلزل کردی، کلی سر فهمیدی. یه جای مادر اومد گفت بچه من هر بو که میاد میگه من دیگه با سرویس نمیام و گریه میکنه که فردا با سرویس نمیام. داخل شما چیکار میکنه؟ خوب دقت کنید، اینا تجربیاتی که شما تو زندگی خودتون چقدر میتونه بهتون کمک کنه، حالا فارغ از اینکه شغل و کار و مسئولیتی که پذیرفته این چی باشه. خود خودم شما چیکار میکنه؟ گفتم بهش میگم عزیزم آخه نمیشه که باید مدرسه بره، باید بالاخره با سرویس بره، رامون دوره. تا خب دیگه چیکار میکنی؟ گاهی هم باباش همین حرفا رو میزنه، دیگه چیکار میکنی؟ من دیدم همه هم گفتم خدا من کاری میگم گوش میدی؟ گفت بله. گفتم این دفعه که اومد گریه کرد بغلش کن، تو هم باش گریه کن. آخه به چه مراسه گریه کنم؟ گفتم ببین حالا اگه گریهت هم نیامد برو تو فضایی که منم غمگینم از غم تو. قاعدتا اتفاقشو حدس میزنید دیگه. بی اصلا اینجا مشکل اون پیام‌های دختر و پیام‌های پدر مادر نبود، مشکل توجه به عاطفه او بود، توجه به هیجانی بود که او بروز میدهد و هیچ جا نمی‌نشیند. سوال: اگر شما معلم دبستان باشید یه بچه بیاد به شما بگه آقای رضایی من شما رو خیلی دوست دارم، واکنش شما چیه؟ فهیو به احسن منها. یه دست هم سرش میکشم، یه دست هم سرش میکشم. اما اگر پرستیج من، جایگاه من، موقعیت اجتماعی من اجازه نداد، بعد میگم من تربیت میکنم. آقای مدیر این کاری که شما میکنید تربیت نیست، تربیت همون دست سر کشیدن است. و فضای منفیشو بگم، حالا یه خود فضای مثبتشو گفتم، یه فضای منفی بگم، اینا رو من نمیدونم باید به عنوان خاطره بنویسم یا به عنوان درد بگویم، نمیدونم. دانش آموزی در پایان دوره راهنمایی میاد، وقتی وارد دبیرستان شده میاد به مدرسه راهنماییش سر میزنه، همه اینا بحث هیجانه است، میاد سر میزنه، میاد و معلم‌ها رو میبینه و احترام میکنه، وقتی خروج یکی از مسئولین مدرسه میبینیدش بهش میگه دیوونه بودی خوب شدی؟ و اون دانش آموز رفت که رفت، خیلی چیزا معلوم شد. یکیش این بود که مشکلات عاطفی و هیجانی من رو که با معلم راهنمام گفتم مدیر مدرسه هم میداند. دومیش این بود که مسئول محترم به جای این که به من بگویی مویت بلند است یا کوتاه هست که من آمادگی شنیدنش رو داشتم، بر یک نقطه حساسی دست گذاشتی که اون فضای عاطفه من بود نسبت به این مجموعه. تمام ساخته ها و بافته های هیجانی و عاطفی که 3 سال در دوره راهنمایی با من کار کرده بودی را توانستی الحمدلله. بچه های ما مثل خود ما گاهی ساعت ها سخنرانی ما را فراموش می کنند، اما فضای عاطفی ایجاد شده که من گفتم جمله طلاییه، توجه به هیجان او، خوشحاله، ناراحته، غمگینه، من با تو گریه میکنم، با تو لبخند میزنم. تأثیر هیجان ها بر رفتار فرد با دیگران دلیل دیگری بر اهمیت آن است. حتی هیجانات رفتارها را تحت تأثیر قرار میدهد که گفتیم. و بسیار مشهور است و هر کسی وارد محیط مدرسه شده باشه این جمله را حتما از یک کسی شنیده که دوره نوجوانی دوره بروز احساسات و هیجان ها. اصلا همین دوره همین کار رو میخواد. چرا با ایشون ارتباط بهتری داره؟ چون وقتی میبینتش بهش لبخند میزنه. اینا دیگه حالا چند تا تحقیق داره که تحقیقاتو بشنوید جالبه. هم ممکنه از رویارویی پرهیز کنه، هم ممکنه فرار کنه، هم ممکنه پرخاش کنه. با مطالعه هیجان‌ها و عواطف نوجوانان میتوان گفت هیجانات کم و بیش سبب ساز رفتار. احساسات، عواطف، هیجانات باید منبعی برای انگیزش رفتار باشند. به این معنی که آنها فردا به سوی انجام عمل سوق می‌دهند. ترس از شکست سبب تلاش. ولی ترس مفرد فلج می‌کنه. اصلا دیگه درس هم نمی‌تونه بخونه. پس تأثیراش همونجوری که اشاره کردن میتونه هم مثبت باشه هم منفی. چند تا خاطره من گفتم، یه خاطره شماها بگید از یک هیجان مثبت مؤثر بر رفتار یا فکر. آره تعریف کنم.
بکنم که میگم یه بارم گفتم سرگشت دیگه، بچه ها روز مریض شد، فرداش اومد مدرسه. من خیلی توجه کردم بهش، گفتم مثلا حالت چطوره دیروز مثلا اینجوری شده، اوایل سالم جدیدن آشنا شده بودم معلم شد. بعد اینو که گفتم آشنا شدم یهو برش گفت آقا چقدر شما خوبی تو دوران دبیرستان. و این برای من خیلی جالب بود که بچه ها این که بهش اهمیت بدی خیلی واسه شون مهمه. و اصلا چیزی که فکر نمی‌کردم و اونم شاید فکر نمی‌کرد مثلا من واسه کسی مهمم که حالا مریض بودم اومدم دیگه. پس برای معلم اصلا یه گواهی پزشک تو نمیاد مثلا بهتری من شاید هم بگیم. ولی من معمولا اینجوریه که میگن گواهی تو کجا بودی، ولی من گفتم سال بهتر شد بدون معلم. و این دیدم که از اون برم یه رفلکس آقا چقدر خوبین همینجوری.
حالا این یه پیام عاطفی ارسال کردی، یه پیام عاطفی دریافت کردی. اگه بخوای میتونی ادامه بدی، بخوای میتونی قطعش کنی. شما نگاه میکنید میبینید یهو در آستانه ازدواج مهمترین مشورت شما میاد با ایشون انجام میده، چون فضای عاطفی ایجاد شده. به همون دلیل که اونجا عاشق شده که میخواد با اون ازدواج بکنه، به همون دلیل میاد با من مشورت میکنه. یه مثال دیگه بزنید.
سال تابستون تو اردوی تابستونی یکی از بچه ها هم خسته بود، هم پدر و مادرش فوت کردن، همچنین برادرش. بعد این بچه کلا رو داره احساسه خسته بود، یکی از بچه ها باش شوخی کرد، این محکم زد تو گوشش. بعد اومد تو نماز خونه، ما بچه چند نفر بودیم نماز. بعد یه دیدیم داره گریه میکنه، یه من رفتم سمتش، یکم سب کردم گریهش، یکم آروم‌تر شد، شروع کرد صحبت کردن، گفت فلان کار میکردم. بعد دیگه من پیش رو گرفتم، گفتم مثلا بذار یه مدت بگذره، میخواست هی بره مذارت بگذره، گفتم بذار یه مدت بگذره اونم آروم بشه. بعد دیگه شب با هم تو راه برگشت رسوندمش، رفتیم بستنی خوردیم و میدونم اون برای دختر من بادکنک خرید از بستنی. خلاصه اونجا نقطه آغاز
یک ارتباط بود،
رابطه.
حالا سوال اینه که آیا چون جوانیم از این کارا میکنی یا اگه خود بزرگتر میشه اگه یا چون جوانیم اونجا که آخه مشکوک هم میشن آیا قاید میگن خب همین سواله دیگه که آیا شما از حالت مجردی جوانی سرحالی وقتی خارج شدیم، حالا آیا ما همچنان توجه متوجه عاطفی می شود یا نمیشه؟ یعنی گاهی اوقات آدم یه روایتی هست که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم یکی از اصحابشون رو که در کودکی بود، مثلا راوی این روایت همون صحابی است که در بزرگسالی هم مطرح بود، میگه من را توی کوچه یه روز بازی میکردم، پیغمبر سوار بر مرکب بودن، من را سوار کردم. و مرا گردوندند و در اون گرداندند اینها را برای من تعریف کردند و بعد آوردن من اونجا گذاشتن و رفتن. پیغمبر است، فاصله سنیش با من زیاده، اما اول زمینه فضای عاطفی را فراهم میکند، بعد تربیت میکند. امیرالمؤمنین است، اول با من یتیم بازی میکند، بعد صورت در مقابل تنور میگیرد و کار تربیتی میکند. نه که حالا او به خاطر کار تربیتی این کار رو کرده، ولی اون اتفاق تربیتی حاصل میشود. توی یکی از مدارس مشهور دیدن دوره مثلا 13 نمازش در دبیرستان به شکل مشهودی با دوره 14 و 12 متفاوت. اینا رو دیگه خیلی لازم نیست توی مثلا کتابای تحقیقاتی علمی نوشته باشن، همینجوری گپی با بعضی از بزرگترهای مدارس بزنین از این تجربیات در میاد. گفتن چه جالب، معلم مثلا سال اول دبیرستان نوشت با حساب خودش، گفتش من تو سال اول دبیرستان یه طرح بحث نماز دارم، خودشو نشون داده. خب الحمدلله مدیر مدرسه، حالا ایناشو با شوخی عرض میکنم، نوشت با حساب خودش، خب بالاخره آقا ما نمازخونه درست کردیم، فرشاشو میدیم میشورن، دارم براش محراب گذاشتیم، هر کی با حساب خودش نوشت. دوره 13 فارغ التحصیل شد، نگاه کردن دیدن دوره 15 یا دوره مثلا 17 نمازش متفاوت شد با دوره های قبلی. نه دیگه این یه خورده انگار همش با حساب راهنمای ثابت اول دبیرستان نیست. معلم راهنمای محبوب توجه ویژه دارد به نماز، بدون اینکه هیچ طرح درسی راجع به نماز داشته باشه. مثلا طرح درس نداره. آدم ها که با این زندگی میکنند دو سال باهاشونه، بعد دو سال به نمازشون متوجه میشه. فضای عاطفی. جمله رو دقت کنید، این جملات رو گاهی اوقات تو این کتابایی که بازاری روانشناسی آدم میخونه بعد میگه مثلا اینا واقعا این حرفا درسته. بله، ریشه های علمیش هم هست، منتها تو اون کتاب بغلی هست که ما کمتر ممکنه بخریم یا بخونیم. میگه هیجانات منبع شادی، لذت و رضایت، منبع رضایت از زندگیه. هیجانات تنظیم باشه از زندگی راضی هست. کتاب رضایت در زندگی را بخوان خوبه، اب نداره، اما اون کتاب تو رو رضایتمند از زندگی نمی کنن. هیجانات تنظیم شده ی توست. اینا رو وقتی مثالهای جاریشو میزنیم روشن میشه. مثلا شما هیجان تأمین بودن از شبکه عاطفی. شبکه عاطفی یعنی چی؟ آفر. این من نسبت به این شبکه عاطفی احساس خوبی دارم. من حدود 50 روز پدرم در بستر بیماری بودن، بعد به رحمت خدا رفتن. توی اون 50 روز من یه جمله رو گاهی به اطرافیان میگفتم، دوست داشتم اونام به این نکته هیجانی توجه کنن. بودم محبت چقدر چیز خوبیه. نمیدونستم آدم هایی که هیچ انتظار نداری یا حتی توقع نداری، داری توقع داری ولی این برآورده نمیشه. آدم هایی که نه انتظار داری نه توقع داری گاهی مسیرهایی را میپیمایند، میآیند به یک عیادت، خودش هم به ظاهر فقط یک عیادت ساده آمده، حالا با هر نقطه معنوی، ولی تو احساس یک شبکه حمایتی بسیار آرام کننده ای داری در زمانی که در بحرانی ترین شرایطی. شبکه حمایتی بعضی از بچه ها را توی لیست انتخاب همکوپی های سفر مشهدشون شما باید ارزیابی کنید. ببینید توصیف نکنید، کار کنید روش. شما میاد میگید 5 تا دانش آموزن هیچکی انتخابشون نکرده. این یعنی ای معلم راهنما باید روش کار کنی، خودت، همکارت، معلم جغرافیت، معلم ریاضیت، هر کی ببین کار نکنی بعد از 15 سال دیگه نمیتونی به این راحتی شبکه حمایتی خوبی برای این طراحی کنی. به کسی نگید ولی ماها معمولا توی این زمینه‌ها کار نمی‌کنیم، یا علمشو نداریم، یا وقتشو نداریم، یا حالشو نداریم، یا کار طولانی میبره. گاهی اوقات هم ما البته جوانها متهم میشویم به اینکه گزینه‌هایی رو انتخاب بکنیم که همون گزینه‌ها به اندازه کافی مورد حمایت اجتماعی هستند. یک معلمی رو یادمه در دوره راهنمایی داشتیم که بسیار شیفته نه ارتباط خوب، بسیار شیفته شاگرد اول کلاس بود. خب عزیزم این که هنری نیست، شاگرد اول کلاس بود، موفقیت ها خودش هم داره، شبکه عاطفیش هم داره. تو اگر میخوایی محبت ببرزی باید پیدا کنی اون کسی که نیاز به این محبت و شبکه حمایتی داره. احساس لذت یا هیجانی شادمانه میتواند روزی یک نواخت را تحمل پذیر کنه. یه بچه میبینید یه سال به محبت یه معلم میاد مدرسه و میره. کار در کارگاه دو. حالا اینجا هنرنمایی بفرمایید در ادامه یک کاغذی که خدمتتون هست. یک فرصت فکر میکنم حدود 5 دقیقه بدهید. بنابراین مبسوط باید بتوانید بنویسید. به نظر شما ارتباط عاطفه، هیجان و احساس چگونه قابل تحلیل است؟ اطلاعات خودتون جای خودش، بخشی از اطلاعاتی هم که الان مطرح کردیم کمک کنه. حتما جوابی که شما می‌رسید باید بهترین پاسخ باشه. نه، می‌خوام تحلیل کنیم. این سواله. 1 و 2. قسمت 2 رو بیشتر در بین این مثال‌ها و در واقع بحث‌های اینجوری مطرح کردیم. اگر نوجوانی دارای رشد عاطفی مناسب باشد چه مؤلفه‌هایی دارد؟ رشد عاطفی مناسب داره، این چه ویژگی ها و شاخصه هایی داره؟ در زمان بروز هیجانات شدت بروز بیشتر است. در زمان تأثیر شناخت بر هیجان و هیجان بر شناخت، در اونها هیجان بر شناخت مؤثرتر است. در زمان خودکنترلی توان کنترل هیجانات در مردان بیشتر است و مانند این جملاتی که وقت جمله به اصطلاح عامش همونی میشه که شما مثلا میگن عاطفی ترند. یعنی چی؟ یعنی هم عاطفه من الان خدشه دار شده، هم عاطفه او، ولی او بسیار میگرید، من ممکنه دو تا قطره اشکم بیاد ولی کنترل کنم. عاطفی ترند یعنی ممکن است یک پدر وقتی میبینه فرزندش زمین خورد اونجوری که مادر میدوه نده. این مقایسه غلطی نیست، نظام تکوینه. ما تقریبا 5 دقیقه‌مون تمام شده. منم تنظیم کردم که جلسه با 2 تا تکلیف خارج از کلاس تمام بشه. بنابراین اگر اجازه بدید این چند صفحه‌ای که باید عرض بکنم رو بگم تا به اون در واقع 2 تا کار بیرون کلاس هم برسه که انشالله سرعتمون و استفادهمون بیشتر باشه. سرفصل سوم ما عاطفه و هیجان در نوجوانی. من معمولا سعی میکنم منظم بحثم رو بگم که هم در مرور بحث بتوانم سرفصل ها رو بهش اشاره بکنم و همین که وقتی شما یادداشت برداری میکنید بدانید الان در کدوم هیته داریم صحبت میکنیم. پس در گام اول تحلیل یک تئوری بود، گام دوم تحلیل موضوع هیجان و عاطفه به طور عام، در گام سوم عاطفه و هیجان در دوره نوجوانی به صورت مشخص. عده نوجوانی را زمان افزایش ناپایداری هیجانی و عاطفی و اوجگیری آنها می‌دانند. این جمله مشهوره. خوشبختانه یا متاسفانه همه تحقیقات این رو تایید نمی‌کنه. یعنی همه بچه‌ها اینجوری نیست که دوره نوجوانیشون دوره برتری عواطفشون باشه. چرا به لحاظ آماری ما ها مواجه می شویم با بچه هایی که بیشتر اینجوری هن؟
بیشتر بمیدونی مشکلات مشکل
یه جواب بهتر می خواهم. یه خود جواب
جامعه هم می خواستم اون این مشکل هم که نمیدونی باشون بیشتر من خود میکنی.
این جمله فهمان شما غلط نیست، ولی یه پاسخ دیگه باید به این بدیم. چرا وقتی علم و تحقیقات میگوید لزوماً همه نوجوانان نباید دچار فراز و نشیب های شدید عاطفی بشن، چرا وقتی من میرم سر یک کلاس میبینم تعداد قابل توجهی از بچه ها دچار مشکلات عاطفی و هیجانی هستند؟ چرا؟ خب اینو تو رنج جهانی نگاه بکنیم همین اتفاق همه جا افتاده دیگه. چیه؟ مشکل از تحقیقاته. این جواب بیرایی نیست. حالا اول اون جواب اصلیه رو بدیم بعد اینا رو بشکار. تحقیق این خیلی نزدیک شد. ببینید بخشی از چیزهایی که ما اینها رو خارج از رنج و خارج از نرم تعریف میکنیم، اینا به لحاظ علمی طبیعت این موقعیت و این سنه. من میگم چرا شماها اینجوری هستین؟ بابا شما 45 سالته، اینا سنشون موقعیتشون با شما متفاوته. اینا چیز عجیبی نیستن که سری ستاد بحران تشکیل میدین در مدرسه، شورا میذارین این دوره رو چیکارش کنیم. بابا این دوره چیز عجیب غریبی نیست. یادم یکی از این ستادهای بحران رو راجع به یه دوره ای توی مدرسه ای تشکیل داده بودن، حالا به مناسبت منم شرکت کردم. حقیقت چه بخوام، من همزبانی پیدا نکردم اونجا، ولی واقعیتش این بود که من گفتم آقا من هرچی فکر میکنم میبینم این معلم راهنما اشتباه کرده، کمکش هم بهش کمک کرده در این اشتباه، من ایراد تو بچه نمیبینم. ولی به هر حال دوره یه برچسبی میخوره دیگه. بعدم شما این دوره بستگی داره کجا این برچسب بخوره، پیش دانشگاهی یا سال دوم راهنمایی. برچسب رو که خورد دیگه هم کدوم دوره؟ همون دوره اینجوریه. آره خلاص. و به یه معنای پاسخ شما و وقت اینجا شکل میگیره که معلم داره اینجوری نگاه میکنه، مربی داره اینجوری نگاه میکنه. و شما هم احتمالاً همتون هیچ کدام شما برای معلمی معلم نشده اید، شما برای مربی بودن وارد این فضا شده اید. وقتی شدید مربی، بعد شما ببینید در دنیای پیشگیری از مشکلات، نه در دنیای زمان مشکلات، در دنیای پیشگیری از مشکلات چقدر مربی نقش داره، چقدر نقش داره. برای اکثر نوجوانان عواطف نسبت به دوستان مثبت‌تر و نسبت به اعضای خانواده خصوصا والدین در خانواده منفی‌تر می‌شود. چه جالب. این اتفاق مهم، این جمله ها رو لطفا حتما در ذهن بسپرید یا در مکتوباتتون داشته باشید، به شما بسیار کمک میکنه در خددهی هایی که توی شوراهاتون و جلساتتون با همکارانتون داره. این اتفاق به موازات چی انجام میشه؟ اون موازات خیلی جالبه. میگه این گرایش به بیرون به موازات بیان عواطف منفی والده نسبت به نوجوانان حرکت میکنه. از اون روزی که مادر یا پدر به بچهش میگه تو چقدر چقر شدی، این فاصله شروع میشه. از اون روزی که بهش میگه تو چقدر تلخی، تو چقدر نکته سنجی، تو چقدر گیر میدی، فاصله بیشتر میشه. تحقیقات میگوید هیجانات مثبت بیان شده از اوائل بلوغ به سمت آخر اون کاهش میکنه. من تا دیروز میگفتم قربونت برم، الان میبینم بینی فرزندم بزرگ شده، خیلی دلم نیست که بگم دیگه قربونت برم. یک اگه این هنر داشته باشه اومدم. تا دیروز شما میدارید دیگه اینا رو توی بلوغ جسمانی حتما خوندید، تا دیروز اندام متناسب تو را میدیدن، الان آخه این دست و پا و ببخشید دیگه دست و پای سوشو نمیذارم، میگم لنگ تو جمع کن، این دیگه دست و پای لنگ. حتی راجع به قدت، دیروز عزیز بابا بودی، با شخصیت کنار بابا راه میرفتی، حالا نوردمون بیا، میخوام اینو از اینجا برداری. ببین پیام های مثبت من جاشو پیام های منفی میده، حداقل اینه که من پدر مادر پیام های مثبتم کاسته میشه. گاهی از روی خوبی مادر سوالش اینه، باز آفرین به این مادرها که از این سوالا میپرسن، سوالش اینه آقا من به پسر نوجوانم چگونه ابراز محبت کنم؟ تا دیروز بغلش میکردم، نمیتونم دیگه الان بغلش کنم، در آغوشش بگیرم. این مادر استثناست که در این جمع 300 نفر سوال میپرسه، بقیه ارتباط جسمانی ندارن، از هر نوع ابراز محبت میترسن. نگام کنم این پسر ماشاءالله مثلا از اینایی هم باشه که ریش سیبیلش زود هم در اومده باشه، احساس میکنه داره مثلا به یه پسر جوان میگه خیلی عزیزم، مثلا ما از شوهرش خجالت میکشه. ابراز محبت ها پدرها چی؟ پدرها چی؟ پدرها تو کار بوسه که خیلی نیستن بعضی هاشون، ولی یادتون باشه از بچگی بچه هاتون رو عادت بدین. تفاوت در نوع بوسه رو روایات به ما گفتند، اون جزئیات رو الان عرض نمی کنم، ولی بچه هاتون عادت بدید به بهانه های مختلف، حتی اگر شده روزانه که از بیرون میاد بچه ها و اعضای خانواده رو ببوسید، این فضا عادت کنند. حالا وقتی یه خود دختر شما جا افتاده شد پیشانیشو میبوسید، پسر شما یه خود بزرگتر شد دیگه لازم نیست مثلا دو سالگی همچین آره لپشو چجوری و یه حرفا، ولی این فضا رو در خانه داشته باشید. اینا پیشگیری از اون زمانهایی که بابایی میگه مثلا من 13 ساله با بچم خیلی خوبیم، ولی هیچ وقت من نمیتونم ببوسمش. چرا؟ چون مثلا بلکه همه جا با همین، مسافرت تنهایی که نرفته که، دنبال بهانه نگردین، اینا رو روال کنین. نوع ابراز محبت های جسمانی رو تغییر بدین، این قبوله، اینا دیگه جزئیاته. فکر میکنم اینو تو بحث تربیت جنسی باید بخوانید، اونجا یه بحث خیلی خوبی تو این زمینه میتونید بشنوید. پس
این نمیشه دوست مثلا فرمون ما دوست میشه دیگه، مثلا چه میدونم آخه ما مناسبت فتح و فرامون داریم
ولی جمله من همین بود. تا جای ممکن، ببین یه موقع شما میگی در فرهنگ خانواده ما یه آثاری داره، این یه بدیایی داره، اونم میگم جزئیه، ولی تا جای ممکن دنبال بهانه نباشید. فضا رو از همون کودکی طراحی بکنید. مثلا شما دختر کوچیک داری، بله، فضا رو یه جوری طراحی کنید که دختر شما با مادرش وقتی شما وارد خانه میشین به استقبال شما بیاد، متناسب سن، نوع ابراز محبت جسمانی متفاوت باشه. اون جزئیات رو میبریم تو فضای تربیت جنسی، ولی در قالب کلی ابراز محبت. به رغم افزایش تبادل هیجان‌های منفی در میان اعضای خانواده، اکثر نوجوانان روابط مثبت عاطفی خود را با والدین حفظ میکنند. ای جالبه، ما فکر میکردیم بچه‌ها از ما فرار میکنند. تحقیقات میگه شما فاصله رو ایجاد میکنی، پیام منفی رو میدی، ولی او دل نمیکنه. در اوج نوجوانی و بلوغ وقتی یک پدری دچار بیماری میشه، احساسات عاطفی فرزند قابل مشاهده و جالبه، ولی این پدر فکر میکنه دیگه این از دست رفت، این دیگه. البته من میتونم با تمام قدرت این فاصله رو بیشتر کنم. و تغییر در سبک عمل کرده نوجوان معمولا به آشفتگی های گذرا نسبت داده میشود، در حالی که بچه‌هان که احساس پذیرش کمتری داره. خب این رو عرض کردیم. یه تحقیق براتون بگم. تحقیق ما سال 75 ایران خودمونه، میگه 52% دانش آموزان اونم در زمانی که انقدر دوستیه با جنس مخالف جدی نبوده، 52% گفتن کم توجهی. این صحبت توجه ها، توجه یعنی تأمین نیاز عاطفی. و 44% گفتن مهمترین اسرارمون رو با دوستامون میگیم. من نمیخواستم با پدر مادرم صحبت نکنم، کم توجهی. آخه من اینجا که تعریف میکنم پاسخ مثبت میشنوم، هرچی میگم پاسخ مثبت میشنوم، اونجا هرچی میگم قضاوت میشم، برچسب میخورم، متهم میشم، طرد میشم، سرکوب میشم. این اصلا به معنای میدان دادن بیقاعده به کودک و نوجوان نیست. ما اصول تربیتی رو داریم که حالا انشالله بلدیم یا والدینمون بلدن، اما یهو یک فضای سرد همه نظام را به هم می‌ریزد. من به این تکلیف کاریمون برسم. این دو تا قسمت رو دقت کنید، تکلیف بر اساس اینه. هیجان‌های والدین با کیفیت والدگری آنان همبستگی قدرتمندی دارند. اینو یادداشت کنید. هیجان‌های والدین با کیفیت والدگری آنان همبستگی قدرتمندی دارند. به نحوی که گرمای عاطفی پیشبینی کننده پیام‌های رشدی مطلوب و تخاصم پیشبینی کننده پیام‌های رشدی نامطلوبه. پس ارتباط مستقیم بین نتیجه فضای والدگری در محیط خانواده گزارش دوم میگه هیجان‌های قدرتمند جزء لاینفک والدگری است. میگه وقتی به شما گفتن شما والدی، یه هیجان‌های قدرتمندی از شما بروز پیدا می‌کنه، حتی وقتی والدین عادی باشن، والدین پرخاشگری نباشن. وقتی جایگاه پیدا می‌کنن، مثل یه حالتی که خلاصه یهو میز آدمو بگیره ها، اینجوری. این دوتا رو در ذهن داشته باشید. کاری که در طول هفته آینده انشالله انجام می‌دهید، یک، سبک‌های والدگری کدامند؟ در تحقیقات مختلف سبک‌های والدگری متفاوتی را گفتند. ما نمی‌خوام بگیم الان شما برید حتماً اون کتاب یا همون حتماً همون نظریه، ولی شما باید با سبک‌های والدگری آشنا باشید. معمولاً شاخصه‌های مشترکی داره و سعی کنید پیدا کنید با همین اطلاعات و دانشی که داریم یا مطالعات جانبی که انجام می‌دهید، که هر کدام از این سبک‌های والدگری احتمالاً بروزش در حیطه عواطف و هیجانات چگونه است. سوال روشنه؟ دو، زحمت دوم برای هفته آینده، هفته پیش رو، این است که یه فرزند، فامیل یا شاگردی رو در نظر بگیرید با توجه به سبک والدگری والدینش، مصادیقی از عواطف تبادل شده در خانوادهشان را توضیح دهید. هر جا این دو تا سوال مبهم بگید. فرضمون این بود که شما مثلا یه دانش آموزی را گزینه مناسبی برای این کار میدانی، چون تمام اطلاعات خانوادگیشو به مناسبتی میدانی. شما شاگرد این مناسب داشتی یا فامیل مناسب یا فرزند مناسب، یعنی شما سبک والدگری خودت را میدانی، میگی آقا من کسی دیگری رو انقدر اشراف ندارم، تحلیل میکنم ما با این سبک والدگری تبادل عواطفمون در محیط خانواده از چه جنسیه. علت اینکه این پرسم ابهام نداره برای اینه که دوستان مثلا به جهت ابهامش از توفیق انجام این تحقیق باز نمونه. بله، اگه اون چند دقیقه که معطل کار شدیم در واقع محاسبه بکنیم، تقریبا تنظیممون محقق شده که به یک تصویر تحقیق جلسه‌مون پایان پیدا کنه. بله. حالا
اینجوری که این آماری که میگم 44% بچه‌ها گرایششون بیشتر به دوستان یا غیر از والدینشونه، مرزمان یه چیز عجیب نیست. یعنی واقعا یه سی نه بخشیش عجیب هست و بالاخره یه سی مسائلی رو باید آدم تو خونه با والدینش بچه ها حل کنه، ولی یه بخشی هم یه سی مسائلی رو بچه با اون رفیقش که همسن خودش به شرایطش بهتر از اون افراد درک میکنه راحت‌تر مطرح کنه.
وقت سخن چی بود؟ سخن ما این بود تو اون مقدمه، این که میگفتیم یه خوردش ایراد از من والدینه، اینجا بود که اگر شما زمینه بعضی از فضاها رو فراهم بکنی، قطعا شما بهتر از گزینه همکلاسیش هستی، قطعا، ولی تو این زمینه رو فراهم نکردی، بنابراین گرایش به اون سمت بیشتر شده. بخشیش که طبیعیه، دو تا جمله است، ولی اینکه بعضی از اسرار، بعضی از موضوعات رو این با شما طرح نکنه، چرا طرح نکنه؟ ایراد از من بوده، پل عاطفی مطلوب را برقرار نکرده. از توجه خوبتون خیلی ممنون. انشالله که جزئیاتی رو که یادداشت کردید و تجربیاتی که با هم تبادل نظر کردیم گام به گام در عمل به کار بره. انشاءالله سعی میکنیم هر جلسه ابتدای جلسه نکته هایی رو که باعث شده شما در بعضی از تجربیات طول هفته تون تغییر ایجاد بکنه با همدیگه گفتگو بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی ما رستگار. بله جمع میکنم. اللهم صل علی محمد.